بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اشکال فرمایش مرحوم آخوند در این خصوص که اگر در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی بشویم، اون وقت صغرای مسئله نهی از عبادت ایجاد خواهد شد. خدمتتون عرض کردیم مرحوم آغازی ها هم یه اشکالی بر این فرمایش آخوند گرفته. ایشون می‌فرماید که معنای این که ما قائل بشویم به عدم جواز اجتماع امر و نهی این است که بپذیریم تمانع بین دلیل امر و نهی وجود دارد و کسی که در این تمانع قائل می‌شود به ترجیح جانب حرمت، در واقع مانعیت حرمت را برای وجوب مقدم می کند بر مانعیت وجوب برای حرمت. بنابراین در این مسئله بحث از این که آیا مأمور به مقتضی دارد یا نه اصلا مطرح نیست. این که مأمور به مقتضی دارد مفروغ عنه، بحث از تمانع است و تقدیم مانعیت حرمت بر مانعیت وجوب. فلذا قائلین به عدم جواز اجتماع پذیرفتن که اگر کسی با جهل به قصبی بودن مکان یا نسیان آن در اون مکان نماز بخواند، نمازش صحیحه. وجهش هم اینه که مانعیت نهی رو برای اتیان متعلق امر از حیث مانعیت اون برای قصد قربت در مأمورون به دونستن که ذکریه و مربوط به اصل وجود نهی نیست. پس این کاشف از این است که قبول دارن مقتضی هست برای صحت. میگن چون مانع وجود داره این مانع نمیذاره تو نماز بخوانی، اگه مانع برطرف شد نمازم بخوانی نمازت صحیحه. این مال مسئله اجتماع امر و نهی. اما در مسئله نهی از عبادت، فساد عبادت به جهت اصل وجود نهیه، به این معنا که نهی کاشف از اینه که در فعل اصلا مقتضی برای این که عبادی باشد وجود ندارد. فلذا اگر کسی با جهل به این که این فعل منهی عنه به جا بیاره، بازم عملش چیه؟ فاسده. کسی نمیداند روزه در حال سفر منهی عنه، روزه میگیره، روزش درسته؟ نه، روزه فاسده. چرا؟ برای اینکه این نهی کاشف از این است که این فعل اصلا مقتضی ندارد، مقتضی برای صحت در آن وجود ندارد. لذا تو بدانی ندانی اینا اصلا مدخلیت در صحت و فساد مسئله ندارد. بعد می‌فرماید مقتضای این مطلبی که گفتیم اینه که در مسئله اجتماع امر و نهی اگر قائل بشویم به امتناع اجتماع، باید چیکار کنیم؟ رجوع کنیم به قواعد باب تزاحم. چون وقتی هر دو مقتضی هست باید رجوع کنیم به چی؟ قواعد باب تزاحم تا ببینیم کدام مقتضی بر دیگری مقدمه، تا بدونیم که کدام یکی از این دو در مقام تأثیر اقواست، ولو این که دلیل از حیث سندی از اف باشد، از حیث صدوری از اف باشد، برای ما اهمیت نداره. چرا؟ چون از افیت و اقوا بودن از حیث صدوری مال کدام بابه؟ باب تعارضه، ربطی باب تزاحم نداره. در باب تزاحم شما ملاک رو در نظر میگیری، اما در مسئله نهی از عبادت اگر قبول کردیم که عبادت با تعلق نهی به آن فاسد می شود، مرجع تعیین این که عبادت منهی عن هست یا خیر قواعد باب چیه؟ تعارض ادله. اونجا باید به قواعد باب تعارض ادله رجوع کنیم و ترجیح بدیم با مرجحات سندی و صدوری. در نتیجه وجهی برای این که قائل بشویم و بگیم که بنابر قول به امتناع مورد تصادق از باب تزاحم خارج است و از ثغریات باب تعارض است، وجهی برای این حرف وجود ندارد. یعنی ایشون اینطور فهمیده حرف آخوندو، که مثل اینکه آخوند میگه اگه امتناعی شدیم دیگه کاری به قواعد باب تزاحم نداریم، باید رجوع کنیم به قواعد باب تعارض. اما خب واضحه که این اشکال به کلام و فرمایش مرحوم آخوند وارد نیست. مرحوم آخوند ادعا نکرده که اگر ما امتناعی شدیم ترجیح یکی از این دو بر دیگری، دلیل امر یا نهی بر دیگری، بر اساس قواعد باب تعارضه. حالا البته اصل این مسئله هم که اینجا قواعد باب تعارض جاریست یا تزاحم فیه ما فیه، حالا ما کاری نداریم، این بماند، اینو سر جای خود بررسی میکنیم انشاءالله اگه عمری باشد. سلمنا که حرف آغازیا در اینجا از این جهت تمام، به این فعلا ورود نمی کنیم. اما مرحوم آخوندم در اینجا اصلا نسبت به این حرفی نزده. آخوند نمیخواد بگه اگر امتناعی شدیم برای این که ببینیم امر ترجیح دارد یا نه باید بریم سراغ قواعد باب تعارض، بلکه مدعاشون اینه که اگر بعد از این که امتناعی شدیم با توجه به قواعد باب تزاحم جانب نهی را ترجیح دادیم. چرا اینجا میگیم اینو میذاریم به گردن آخوند باب تزاحم؟ چون بعدا خواهد رسید که آخوند هم مثل آغازی ها قواعد باب تزاحم رو جاری میکنه. آخوند میگه اگر بر اساس قواعد باب تزاحم آمدیم جانب نهی را ترجیح دادیم، پس این تمام، معلوم شد که نهی مقدم. بر چه اساس؟ بر اساس تقدیم ملاک و مقتضی. این نتیجه رو بهش رسیدیم. تو اینجا اصلا هیچ کاری به بحث نهی از عبادت نداشتیم. اون وقت وقتی اینو مقدم کردیم و گفتیم نهی مقدم و در این مسئله به نتیجه رسیدیم، فساد این عمل، عمل عبادی، منوط بر این کبرا، قبول این کبرا خواهد بود که نهی از عبادت موجب فسادشه. این کبرا رو از کجا درآوردیم؟ این کبرا رو از مسئله نهی از عبادت درآوردیم. این کبرا از مسئله نهی از عبادت، این صغرا که عمل فی الواقع منهی عن هست و مأمورون به نیست. چرا؟ چون قائل به امتناع شدیم و جانب نهی رو هم ترجیح دادیم. میگیم نماز در محل غصبی منهی عن هست و مأمورون به نیست. این صغرا کبرا چیه؟ عمل عبادی اگر منهی عن شد فاسد است. و وقت چه نتیجه میخواییم برسیم؟ به این که این نماز فاسد است. از این جهتی که آغازیان میگه اصلا اشکالی به حرف آخوند وارد نیست. اشکالش همانی بود که ما خدمتتون عرض کردیم جلسه قبل. خب مطلب دوم هم اینجا تمام شد، اما مطلب سوم از مطالب مقدماتی در خصوص بیان این است که آیا مسئله اجتماع امر و نهی اصلا مسئله اصولی هست یا نه، و اگر مسئله اصولی است آیا از مسائل عقلی علم اصول است یا از مسائل لفظی است. در ابتدای بحث اصول 7-8 سال قبل که ما بحث رو شروع کردیم، مفصل راجع به این مسئله صحبت کردیم که ملاک این که یک مسئله ای بخواد مسئله اصولی باشد چیست. ملاک های متعددی مطرح شده. اون چیزی که در نهایت ما بهش قائل شدیم این بود که برای این که مسئله ای از مسائل علم اصول به حساب بیاد دو تا شرط باید داشته باشه: یک، نسبت به موضوعات فقهی لابشرط باشد. دو، نتیجه آن بتواند در قیاس فقهی برای وصول به جعل شرعی واقع شود، نه فقط کبرا، حتی صغرا. هم میتونه کبرا باشه هم میتونه صغرا باشه. قیاس فقهی هم که میگیم منظورمون اون قیاسی است که حالا در ادامه بهش میرسیم، انشاءالله یه اشارهی بهش میکنیم، قیاسی که در طریق استنباط و حکم شرعی قرار گرفته ولو قیاس اخیر نباشد. حالا وجهش چیه ما قائل به این شدیم؟ بحث مفصلی داشت، شاید یک ماه راجع به این ما صحبت کردیم، آخرش به این نتیجه رسیدیم. حالا آقایون اگر خواستن میتونن رجوع کنن و ببینن. بر اساس این ملاک میشه اینطور گفت که مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل علم اصول است. چرا؟ برای اینکه این مسئله نسبت به موضوعات فقهی لابشرطه. موضوع فقهی یعنی چی؟ موضوع فقهی یعنی اموری که در فقه موضوع حکم شرعی واقع می شوند، نسبت به اونها لابشرطه، نه به شرط شیعه نه به شرط لاس. از طرفی نتیجه اون هم میتونه در قیاس فقهی برای وصول به جعل شرعی واقع بشه. مثلا اگر در این مسئله به این نتیجه برسیم که اجتماع امر و نهی ممکن نیست، این شد نتیجه مسئله، میتونیم این نتیجه رو به عنوان یک کبرا در نظر بگیریم و یه صغرا به آن زمیمه کنیم. کدام صغرا؟ بگیم هر گونه تصرفی در محل غصبی منهی عن هست. این صغرا. کبرا هم این که اجتماع امر و نهی امکان پذیر نیست. به چه نتیجه این میرسیم؟ به این که هر گونه تصرفی در محل غصبی ولو صلاتی باشد مأمور به نیست. این یه حکم فقهیه. مرحوم آخوند قبول کرده که این مسئله از مسائل علم اصوله، اما می‌فرماید که منافاتی نداره که با این که از مسائل علم اصوله، از مسائل علم فقه یا علم کلام هم به حساب بیاد. چرا؟ برای این که ایشون میگه ما سابقا گفتیم که مسئله واحد را که در جهتی خاص از اون بحث میشود، میشه به این خاطر که دو جهت عام بر اون جهت منطبقند از مسائل دو تا علم به حساب آورد. اینو ابتدای بحث اصول مرحوم آخوند فرموده. مرحوم محقق اصفهانی اشکال گرفته مرحوم آخوند، میگه این مسئله نه از مسائل علم فقه میتونه باشه، نه از مسائل علم کلام. قواعد مسئله فقهی و مسئله کلامی اصلا در این مسئله وجود ندارد. چرا قواعد مسئله فقهی درش نیست؟ میفرماید برای اینکه ما در این مسئله از فعل مکلف از حیث اقتضا و تأخیر اصلا بحث نمی کنیم، کاری به فعل مکلف نداریم. بحثمون فقط این است که آیا امر و نهی امکان اجتماع در متعلق واحد را دارند یا نه، این کاری به فعل مکلف نداره. در حالی که علم فقه متکفل بیان احکام چیه؟ افعال مکلفینه. پس این مسئله ارتباطی اصلا به مسائل فقهی نمیتونه داشته باشه. اما علم کلام میفرماید این مسئله کلامی هم نمیتونه باشه، مگر اینکه بخوایم از این مطلب در این بحث بکنیم که آیا امر و نهی از این جهت که بعث و زجر فعل خداوند متعال هستند، اجتماعشون در متعلق واحد حسن یا قب دارد یا ندارد. چون در علم کلام ما در مورد چی صحبت میکنیم؟ احوال مبدأ و معاد صحبت میکنیم دیگه. باید یه جوری برگشت بدیم به افعال خداوند مسئله رو، در حالی که معلومه که ما در این مسئله اصلا کاری به این حرفا نداریم. حیثیت صدور امر و نهی از جانب خداوند متعال اصلا مد نظر ما در این مسئله نیست، کاری نداریم آمر کیست، اصلا کاری به این که آمر و ناهی کیست نداریم. ما از امر و نهی به ما هما داریم بحث میکنیم. و معلومه نمیشه ادعا کرد هر مسئله ای که عقلیست، ولو این که ارتباط به بحثای عقایدی هم نداره، به مبدا و معاد هم ربط نداره، این مسئله کلامیه که معنی نداره. که هر مسئله عقلی که مسئله کلامی نیست که. فرمایششون هم درسته، این مسئله نه مسئله فقهیه نه مسئله کلامیست. اما مرحوم میرزا نایینی میفرماید این مسئله از مسائل الموصول نیست، از مبادی تصدیقیه علم اصول است. توجیه مطلبم پیش ایشون اینه، میفرماید که اگر ما در این مسئله قائل شدیم به امتناع اجتماع، اون چیزی که بر آن مترتب میشه فساد عبادت نیست که مسئله فقهی باشه، بلکه تعارض بین دلیل وجوب و دلیل حرمت که سبب اجرای احکام باب تعارض می شود، و مسئله تعارض خودش مسئله چیه؟ مسئله اصولیه. تعارض ادله، قواعد تعارض ادله از مسائل کدام علمه؟ علم اصول. نتیجه‌ای که اون میده اون وقت میشه استنباط و حکم فرعی. پس این مسئله نتیجهش اگر امتناعی شدیم سبب میشه تازه یک مسئله علم و اصول برای ما ایجاد بشه، اونم تعارض ادله است. تعارض ادله رو ما به هر نتیجه‌ای رسیدیم اون وقت بر اساس اون میتونیم استنباط و حکم فقهی کنیم. بعد می‌فرماید ضابطه علم مسئله اصولی که حالا ایشون در ابتدای بحث بیان کرده بودن، می‌فرماید اینه که نتیجه اون بتونه با قرار گرفتن در کبرای قیاس، این کبرا رو ایشون مقید می‌دونه، میگه حتما باید کبرا باشه، صغرا نمی‌تونه باشه، با قرار گرفتن در کبرای قیاس بلا واسطه. باز اینم یه فرق دیگری که با عرض بنده داشت که من گفتم مع الواسطه هم امکان پذیر از، ایشون میفرماید نه خیر، باید بلا واسطه نتیجه فرعی ازش به دست بیاد. و مسئله اجتماع امر و نهی چنین حالتی نداره، بلکه نتیجهش تازه سبب می شود مسئله تعارض ادله ایجاد بشه، که مسئله تعارض ادله چیه؟ یه مسئله اصولیه. پس می شود از مبادی تصدیقیه علم اصول. اما به این فرمایش ایشون اشکالات متعددی وارد است. اولا ما در تبیین ملاک اصولی بودن مسئله سابقا عرض کردیم شرط این که مسئله اصولی باشد این نیست که نتیجه آن لزوماً در قیاسی واقع بشه که نتیجه همان قیاس مسئله فقهی است، بلکه همین که نتیجه آن در طریق وصول به نتیجه فقهی ولو در قیاساتی قرار بگیرد قبل از قیاس منتج به آن نتیجه، اگه قیاس اخیر هم نباشه، اگر اینطوری هم واقع بشه مسئله میتواند مسئله اصولی باشد. البته یه قیدی ما عرض کردیم در اونجا، اونم این بود که لازمه که قیاسی که نتیجه مسئله اصولی در آن واقع می شود وجهی از وجوه حکم شرعی را تبیین کند. این قید هست. یعنی چی وجهی از وجوه حکم شرعی؟ یعنی مثلا جهتی از حکم مثل جهت صدوری یا دلالی، یا نحوه تعلق حکم به موضوع. باید این قیاسی که چیز توش قرار میگیره نتیجه مسئله اصولی یه ارتباطی داشته باشد، یه وجهی از وجوه حکم شرعی رو بیان بکنه. حتما اینطور نیست که بگیم با حکم شرعی هیچ ارتباطی هم نداشته باشه بازم مسئله اصولیه. نه، چون اگه اینطور بگیم همه مسائل همه علوم که میخوان دخالت بکنن ولو علم رجال ولو علوم دیگه همه میشن داخل در مسئله اصولی. نه، یه قیدی داره. بنابراین همین که نتیجه امتناع در این مسئله برای ما ثابت کند که امر و نهی نمی توانند به شیء واحد ولو از دو حیث تعلق بگیرند، یعنی داره در مورد چی صحبت میکنه؟ نحوه تعلق حکم به موضوع. همین کفایت میکند برای اصولی بودنش. این اشکال اول. اما اشکال دوم، ما میتونیم در ضمن یک مسائل دیگری بیایم ثابت کنیم اول که صحت عبادت یا فساد آن در جایی که شیء واحد از یک حیث مصداق مأمور به و از حیث دیگر مصداق متعلق نهیه، این متوقف بر این است که ما اجتماع امر و نهی را جایز بدانیم یا نه. اول توی جای دیگه به این نتیجه برسیم، بیاییم برسیم به یه بنبست، بگیم آقا ما رسیدیم اینجا به این که اگر بخوایم بگیم صحیحه باید بگیم اجتماع امر و نهی جایزه، اگر بخوایم بگیم فاسده باید بگیم اجتماع امر و نهی عرض شود که اگر بخوایم بگیم صحیحه باید بگیم جایزه، اگر بخوایم بگیم فاسده باید بگیم اجتماع امر و نهی امکان پذیر نیست. بعد یا قیاس تشکیل بدیم، بگیم مثلا فساد نماز در زمین غصبی متوقف است بر امتناع اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی هم ممتنع است، در نتیجه نماز در زمین غصبی فاسد است. پس میتونه در قیاسی قرار بگیرد که نتیجه فقهی به ما میده ولو بنابر قول به امتناع. اما اشکال سوم، اگر هم بپذیریم، این اشکاله که مرحوم آقای خویی وارد کرده، اشکال واردی هم هست. میفرماید اگر هم بپذیریم که بنابر نتیجه امتناع در مسئله امر و نهی شرط مسئله اصولی در آن وجود ندارد، چون نتیجه این است که بین دو تا دلیل تعارض هست مثلا، اما اگر نتیجه مسئله جواز باشد، یعنی کسی قائل شد در مسئله اجتماع امر و نهی که اجتماع امر و نهی جایز است، هر مسئله ای دو تا جواب امکانش هست دیگه، امکان داره کسی به این نتیجه برسه که این جایز است، اون وقت شرطی که مرحوم میرزای نائینی مطرح کرده در این مسئله وجود خواهد داشت، چون اینجا دیگه اگه جایز شد دیگه تعارض به این دو دلیل نیست که، یه تعارض که نداریم که، اگه امتناعی شدیم میگیم تعارض داریم، اگه اجتماعی شدیم دیگه تعارضی وجود نخواهد داشت، اون وقت شرط مسئله اصولی درش خواهد بود. چرا؟ برای اینکه جواز اجتماع امر و نهی میتونه در قیاسی که نتیجه آن صحت عبادت است واقع بشه. مثلا بگیم صحت نماز در زمین غصبی متوقف بر جواز اجتماعه، اجتماع امر و نهی هم جایزه، در نتیجه نماز در زمین غصبی صحیحه. حالا اگه فرض کنید که اونو پذیرفتیم، اما در جانب جواز که دیگه نمیتونی اینو بگی، نه اونم که بنابر قول امتناع و ترجیح بر اساس قواعد باب تعارض میدید، ایشون میگه وقت امتناعی شدی میبری تو باب تعارض، اون وقت تو باب تعارض میگه حالا کدام بر دیگری ترجیح داره. بعدم میفرماید که سابقا ما گفتیم برای اینکه یک مسئله ای مسئله اصولی باشد، لازم نیست که بنابر هر نتیجه ای که داشته باشه بتونه منجر به قیاس فقهی بشه. اگر بنابر یکی از نتایجش هم بتواند در قیاس فقهی واقع بشه و حکم فرعی بر آن مترتب بشه، کفایت میکنه که این مسئله بشود مسئله اصولی. شما در اینجا حد اکثر این است بگید بنابر قول به امتناع نمیتواند در قیاس فقهی قرار بگیرد، اما بنابر قول به اجتماع میتواند در قیاس فقهی قرار بگیرد، همین مقدار کفایت میکند که بگیم مسئله اصولی است. بله. اما اشکال چهارم، اصلا فرض کنید که حرف ایشان تمام و این مسئله از مسائل علم اصول نیست، چه وجهی دارد که بگیم از مبادی تصدیقیه علم اصوله؟ مبادی تصدیقیه چه مبادی هستند؟ مبادی تصدیقیه هر علمی آن اموری هستند که در اثبات محمول بر موضوع در مسائل اون علم مدخلیت دارد. مبادی تصوریه آن مبادی هستند که سبب تصور موضوع یا محمول بشن در هر علمی. مبادی تصدیقیه آن مبادی هستند که اگر بخوای محمول و بر موضوع اثبات کنی در این علم، نیازمند اون مبادی هستی، بدون اون مبادی امکان اثبات محمول بر موضوع وجود ندارد. این که شما میفرمایید مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه علم اصول است، یعنی باید نتیجه آن بنابر قول به امتناع مدخلیت داشته باشد در اثبات محمول بر موضوع در مسئله اصولی. در کدام مسئله اصولی چه این مدخلیتی دارد؟ هیچ کدام. حد اکثر کاری که میکنه اینه، میاد برای کبرای باب تعارض ادله در علم اصول یه صغرا درست میکنه. این که یک مسئله ای برای کبرای یک علم صغرا درست کنه که بهش نمیگم مبادی تصدیقیه. موضوع داره برای علم اصول درست میکنه. همین مثلا فرض کنید تو علم فیزیک ثابت کردید آب در 100 درجه میجوشد. حالا اگر کسی آمد یه مایعی دید نمیدونه چیه، آزمایش کرد فهمید آبه، آزمایش او از مبادی تصدیقیه علم فیزیکه، چون ثابت کرد که این آبه. این میاد فقط یه موضوع برای این کبرای مسئله فیزیکی درست میکنه. کبرا این است آب در 100 درجه میجوشد، شما آمد گفتی هازا ما اون هموش. ما در علم اصول میگیم آقا در تعارض ادله مثلا باید فلان کارو کرد، این مسئله اصول. حالا در اینجا شما میای میگی اجتماع امر و نهی در متعلق واحد سبب تعارض بین ادله است، یعنی داری موضوع درست میکنی برای این علم، برای این مسئله اصولی، برای این کبرای اصولی. این که بهش نمیگم مبادی تصدیقیه که. پس جزء مباد، حتی اگر همه اینا رو هم قبول بکنیم، این ادعا که این مسئله از مبادی تصدیقیه است هیچ وجهی براش وجود نداره. خب پس معلوم شد تا اینجا که مسئله از مسائل علم اصول هست. حالا در ادامه انشالله فردا ببینیم که آیا از مسائل عقلیش هست یا مسائل لفظی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Allah'a emanet olun.